خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز و گرامی، شما را به برنامه این نوبت راه راستی خوش آمدید میگیم. آرزومندیم که ایام بهتر را در قبال داشته و آماده شنیدن برنامه خودتان باشید. درس این نوبت خیش را مثل همیشه به نام خداوند مهربان و بخشاینده آغاز میکنیم، خدایی که میخواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند، تا باوی زندگی ابدی و پرباره را داشته باشند. شنونده ارجمند، طی 3 درس قبلی دیدیم که چگونه خداوند از کوه سینا در میان آتش و رعد و برق با قوم اسرائیل گپ زده و 10 حکم مقدس خود را برایشان سپرد. ما همچنان دیدیم که چگونه خداوند برای قوم اسرائیل حکم کرد تا قربانگاه در دامنه کوه سینا بسازند و چند حیوان خوب و بی عیب را در روی آن قربان نمایند. چرا خداوند حکم کرد که مردم اسرائیل قربانی کنند؟ خداوند به قربانی حکم کرد چون او عادل است و شریعت مقدس او اعلان می نماید که
اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از احکام آن را بشکند، باز هم در مقابل تمام شریعت مقصر است. هر که گناه کند شریعت خدا را پامال می سازد و مزد گناه مرگ است.
تا وقتی که مردم اسرائیل نمی توانستند احکام خداوند را به جا آورند، آنها مجبور بودند حیوان به عیب را قربانی نمایند تا قربانی معصوم جاگزین شخص گناهکار شود. حیوان زندگی خود را از دست می داد تا شخص گناهکار نجات یابد. به این وسیله خداوند به اثبات رسانید که او عادل است و نمیتواند گناه انسان را بر اساس تلاش او ببخشاید. خداوند گناه انسان را فقط بر اساس خون یک قربانی کامل بخشیده میتواند. درس این نوبت ما به نام شریعت شکسته یاد میشود. تا این قسمت داستان موسی و قوم اسرائیل انوز هم در بیابان مقابل کوه سینا قرار دارند. حالا بیایید بار دیگر به کتاب تورات رجوع نموده ببینیم. بعد از آن که خداوند 10 حکم را برای قوم اسرائیل داد، چی اتفاق افتاد؟ در فصل 24 بخش خروج از کتاب تورات چنین نوشته شده است:
خداوند برای موسی فرمود، نزد من به بالای کوه بیا و آنجا باش و من قوانین و دستوراتی را که روی لوح‌های سنگی نوشتم به تو می‌دهم تا آنها را به بنی اسرائیل تعلیم دهی. پس موسی و دستیار یوشع برخاستند تا از کوه بالا بروند. موسی با بزرگان قوم گفت، در اینجا بمانید و منتظر باشید تا برگردیم. اگر در غیاب من مشکلی پیش آمد، با هارون و هور مشورت کنید. بنابراین موسی از کوه سینا بالا رفت و ابر کوه را در خود فرو برد و حضور پرجلال خداوند بر آن قرار گرفت. 6 روز همچنان ابر کوه را پوشانیده بود و در روز 7 خداوند از میان ابر موسی را صدا زد. حضور پرجلال خداوند بر فراز کوه بر مردمی که در پایین کوه بودند چون شعله های فروزان آتش به نظر می رسید. موسی به بالای کوه رفت و آن ابر او را پوشانید و او 40 شبانه روز در کوه ماند.
بیایید در اینجا کمی تعمق نماییم. در درس بعدی با امید خداوند ما یاد خواهیم گرفت که خداوند در کوه سینا در مدت 40 روز برای موسی چی گفت. اما حالا این موضوع را بررسی میکنیم که برای قوم اسرائیل که در دامنه کوه سینا منتظر بودند تا موسی برگردد چی اتفاق افتاد. همه میدانیم که برای فرزندان آدم با صبر انتظار خداوند را کشیدن چندان آسان نیست. در عوض برای ما چقدر آسان است که زود مایوس شده و کلام خداوند را فراموش میکنیم و برای خود می رویم. پس چیزی را که در درس این نوبت خیش می خواهیم در مورد اسرائیلی ها مطالعه کنیم برای ما خیلی مهم می باشد. خداوند توسط این داستان هولناک می خواهد ما را آگاه نماید. در فصل 32 خروج می خوانیم که
وقتی بازگشت موسی از کوی سینا به طول انجامید، مردم نزد هارون جمع شده گفتند برخیز و برای ما خدای بساز تا ما را هدایت کند، چون نمی دانیم بر سر موسی که ما را از مصر بیرون آورد چی آمده است. هارون گفت گوشواره های طلا را که در گوش های زنان و دختران و پسران شماست پیش من بیاورید. بنابراین قوم گوشواره های طلای خود را به هارون دادند. هارون نیز گوشواره های طلا را گرفت و آنها را ذوب کرده در قالبی که ساخته بود ریخت و مجسمه ای به شکل گوساله ساخت. قوم اسرائیل وقتی گوساله را دیدند فریاد برآوردند ای بنی اسرائیل، این همان خدایی است که شما را از مصر بیرون آورد.
آیا می‌بینید که بنی اسرائیل چی می‌کردند؟ از وعده‌ای که ایشان به خداوند داده و گفته بودند هر چی خداوند از ما بخواهد انجام خواهیم داد. دیر نگذشته بود که آنها اولین و دومین حکم از احکام دگانه خداوند را شکستند، احکامی که خداوند در کوی سینا برای آنان داده بود. خداوند برای آنها حکم کرده بود که
تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد
و
هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده و یا ماهی برای خود درست نکن.
اما اسرائیلی ها چی کردند؟ آنها از خداوند روگشتانده مانند بت‌هایی که در مصر دیده بودند برای خود به شکل گوساله یک بت ساختند. شنونده گرامی، چرا اسرائیلی ها به این زودی از خداوند و کلام او روگردان شدند؟ چون آنها خدای می‌خواستند که دیده بتوانند و آن را لمس کرده بتوانند. ایشان مانند مردمان امروزی بودند که کلام خداوند را رد کرده و از انسانها و رسم رواج آنها پیروی می‌کنند. پیروی کردن انسانی که به چشم دیده می‌شود بسیار ساده‌تر از پیروی کردن خدا است که به چشم دیده نمی‌شود. به همین سبب است که تعداد زیاد از فرزندان آدم افکار انسانها را که دارای اساس محکم و استوار هم نمی باشد به جای کلام مقدس خداوند قبول می نمایند. حالا بیایید ببینیم بعد از آن که قوم اسرائیل برای خود گوساله طلایی را ساختند چی واقع شد.
هارون با دیدن این صحنه یک قربانگاه نیز جلوی آن گوساله ساخت و گفت فردا برای خداوند جشن می گیریم. روز بعد صبح زود وقتی برخواستند پیش آن گوساله قربانی های سوختنی و قربانی های سلامتی تقدیم نمودند. آنگاه نشسته خوردند و نوشیدند و دست به کارهای شرم‌آور زدند.
آیا شنیدید که هارون چی کرد؟ کلام مقدس برای ما میگوید که
هارون با دیدن این صحنه یک قربانگاه نیز جلوی آن گوساله ساخت و گفت فردا برای خداوند جشن میگیریم.
آیا آن حقیقت داشت؟ آیا اسرائیلی ها می توانستن خداوند را با آن شیوه عبادت نمایند؟ هرگز نه. ما می دانیم که خداوند هیچ سهمی در آن جشن عبادتی که آنها برگزار می کردن نداشت. حال آنها نه فقط اولین و دومین حکم بلکه سومین حکم از احکام دگانه را نیز شکستانده که می گوید.
از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن.
در دهان ایشان گپ از خدا زیاد بود. خدا، خداوند، خداوند بود، اما قلبهایشان بسیار از خداوند دور بود. عبادت آنها بیهوده بود و گپهایی را که در مورد خداوند می زدند همه بی‌ارزش بود. دعاهایشان شمار از خم شدنها و تعظیمهای تکراری بود که فقط می توانست خشم خداوند را برانگیزد. حال بیایید این داستان را به پایان برسانیم. خداوند به موسی فرمود
بشتاب و به پایین برو، چون قوم تو که آنها را از مصر بیرون آوردی فاسد شدند. آنها به همین زودی احکام مرا فراموش کرده و منحرف گشتند و برای خود گوساله ساخته و آن را پرستش می کنند و برایش قربانی کرده می گویند. ای بنی اسرائیل، این همان خدای است که تو را از مصر بیرون آورد. خداوند با موسی فرمود: میدانم این قوم چقدر سرکشند. بگذار آتش خشم خود را بالایشان شعله‌ور ساخته همه را هلاک کنم. به جای آنها از تو قوم عظیمی به وجود خواهم آورد. ولی موسی از خداوند خدای خود خواهش کرد که آنها را هلاک نکند و گفت: خداوندا، چرا بر قوم خود این گونه خشمگین شده ای؟ مگر با قدرت و معجزات عظیم خود آنها را از مصر بیرون نیاوردی؟ آیا می خواهی مصری ها بگویند خدا ایشان را فریب داده از اینجا برد تا آنها را در کوها بکشد و از روی زمین محو کند؟ از تو خواهش میکنم از خشم خود برگردی و از مجازات قوم خود درگذری. یاد آور قولی را که به خدمتگزاران خود ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده ای. به یاد آور چگونه برای ایشان به ذات خود قسم خورده فرمودی: فرزندان شما را مثل ستارگان آسمان بشمار می گردانم و سرزمینی را که درباره آن سخن گفتم به نسل‌های شما می دهم تا همیشه در آن زندگی کنند. بنابراین خداوند از تصمیم خود منصرف شد. آن وقت موسی از کوه پایین آمد، در حالی که دو لوح سنگی در دست داشت که در دو طرف آن لوح‌ها 10 فرمان خدا نوشته شده بود. آن 10 فرمان را خود خداوند روی لوح‌های سنگی نوشته بود. یوشع که همراه موسی بود، وقتی صدای داد و فریاد و خروش قوم را که از دامنه کوه برمی‌خواست شنید، به موسی گفت: از اردوگاه صدای جنگ به گوش می‌رسد. ولی موسی گفت: این صدا فریاد پیروزی یا شکست نیست، بلکه صدای ساز و آواز است. وقتی به اردوگاه نزدیک شدند، موسی چشمش به گوساله طلایی افتاد که مردم در برابرش می‌رقصیدند و شادی می‌کردند. پس موسی آنچنان خشمگین شد که لوها را به پایین کوه انداخت و لوها تکه تکه شد. سپس گوساله طلایی را گرفت و در آتش انداخته آن را ذوب کرد. سپس آن را کوبید و گردش را روی آب پاشید و آن آب به بنی اسرائیل نوشانید. آنگاه موسی به هارون گفت: این قوم با تو چی بدی کرده بودند که ایشان را به چنین گناه بزرگی آلوده ساختی؟ هارون گفت: بر من خشم مگیر، تو خود این قوم را خوب میشناسی که چقدر فاسدند. آنها به من گفتند: خدایی برای ما بساز تا ما را هدایت کند، چون نمیدانیم چه بر سر موسی که ما را از مصر بیرون آورد آمده است. من هم گفتم که گوشواره های طلای خود را پیش من بیاورید. گوشواره های طلا را در آتش ریختم و این گوساله از آن ساخته شد. وقتی موسی دید که قوم با کمک هارون چنین افسار گسیخته شده و پیش دشمنان خود را بی آبرو کردند، کنار دروازه اردوگاه ایستاد و با صدای بلند گفت: هر که طرف خداوند است پیش من بیاید. تمام طایفه لاوی دور او جمع شدند. موسی به ایشان گفت: خداوند خدای بنی اسرائیل می فرماید: شمشیر به کمر ببندید و از این سوی اردوگاه تا آن سویش بروید و برادر و دوست و همسایه خود را بکشید. لاوی ها اطاعت کردند و در آن روز در حدود 3000 نفر از قوم اسرائیل کشته شدند. خداوند به خاطر پرستش بتی که هارون ساخته بود بلای هولناکی بر بنی اسرائیل نازل کرد.
دوست گرامی، بعد از آن خداوند به موسی گفت تا دو لوح سنگی مثل لوحه‌های اول که او آن را شکستانده بود تهیه کند. خداوند روی این لوحه سنگ‌ها احکام دگانه ای را که اسرائیلی‌ها آن را شکسته بودند دوباره نوشت. چی یک گناه بزرگی را اسرائیلی‌ها مرتکب شدند. آنها شریعت مقدس خداوند را شکستند. یک بار دیگر قلب انسان شرارت خود را نمایان ساخت. با وجود تمام چیزهایی که خداوند برای قوم اسرائیل انجام داد، ما دیدیم که چقدر زود آنها راه راستی را که خداوند برای ایشان ایجاد نموده بود رها نمودند. آنها ادامه راه دیگری را انتخاب نمودند تا برای خود مذهب جدید بسازند. آنها راهی را انتخاب نمودند که ساخته دستهای خودشان بود. آنها از راهی که خداوند برایشان ساخته بود روگردان شده و در مذهبی که خود ساخته بودند شادی می کردند. نام خداوند بر لبهای ایشان بود، در حالی که دلهایشان از خداوند بسیار فاصله داشت. از همین سبب آنها به قدر از خداوند دور شدند که بت را به شکل گوساله ساخته و از کارهای دست خود لذت بردند و از خدای زنده و حقیقی روگردان شدند. دوستان عزیز، شما در این مورد چی فکر می کنید؟ آیا خداوند از ما چی می خواهد تا از این داستان تکان دهنده یاد بگیریم؟ خداوند می خواهد تا فکر کنیم که ما در رابطه خود با خداوند در کدام موقعیت قرار داریم. شاید کسانی باشند که فکر کرده می گویند، من که مثل اسرائیلی ها نیستم، من هرگز از خداوند روگردان نشده و بت را پرستش نکردم. دوست عزیز، شما که این گونه فکر می کنید، آیا مسلماً مطمئن هستید که تا به حال بت را پرستش نکرده اید؟ شاید شما بت نداشته اید یا برای خود نساخته اید، اما بت صرف محدود به مجسمه یا تصویری نیست که مورد عبادت قرار می گیرد. هر چیزی که بین انسان و خداوند قرار می گیرد عبارت از یک بت می باشد. پول، لباس، شهوت، بازی فوتبال، تماشای تلویزیون، خودپرستی و یا یک شخص و پیروی از رسم و رواج گذشتگان، همه اینها اگر بیش از حد مورد توجه قرار گیرد می تواند یک بت باشد. بعضی ها بسیار به تعویض و تومار عقیده دارند که این هم نوعی از بت پرستی می باشد. برای بعضی ها نیز پابندی های مراسم مذهبی بت های ایشان می باشد، چون آنها به روزه و نماز بیشتر اهمیت قائلند تا اینکه به کلام خداوند گوش دهند. هر چیزی که جای خدا و حقیقت خداوند را در دل انسان بگیرد بت می باشد. خدای شما کی است؟ شما واقعا کی را عبادت می کنید؟ خداوند را یا بت را؟ آیا نام خداوند فقط به لبهایتان است یا در دلتان نیز جای دارد؟ فقط یک چیز انسانهای خدا پرست را که واقعا خداوند را پرستش می نمایند از انسانهای بت پرست متمایز می سازد و آن فقط کلام خداوند می باشد. نظر شما در مورد کلام حقیقی خداوند چیست؟ آیا شما کلام خداوند را می دانید؟ آیا شما به کلام خداوند ایمان دارید؟ آیا شما کلام خداوند را با تمام وجود دوست دارید؟ یا شما مانند اسرائیلی هایی هستید که کلام خداوند در باره ایشان چنین گفت؟
این قوم با زبان خود به من احترام می گذارند، اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیفایده است، زیرا اوامر انسانی را به جای احکام خدا تعلیم می دهند.
در مورد شما چطور؟ شما کی را عبادت می کنید؟ آیا خدایی را که شریعت راست خود را برای موسی داد؟ آیا به کلام او ایمان دارید؟ و یا مانند قوم اسرائیل شما نیز امید خود را به اعمال مذهبی خود بسته اید؟ اما هرچی که باشد باز هم کلام مقدس می فرماید.
تمام این واقعات با عنوان نمونه بر سر آنان، یعنی بر سر بنی اسرائیل آمد و برای تربیت ما با عنوان عبرت نوشته شد. پس ای برادران، در مقابل بت‌پرستی ایستادگی کنید. روی سخن من با شما، یعنی با روشن فکران است. اما سزای بزدلان، بی ایمانان، فاسدان، آدم کشان، زناکاران، جادوگران، بت‌پرستان و انواع دروغگویان در ریاچه از شوله های آتش و سنگ گوگرد خواهد بود. ما که شهادت انسان را میپذیریم، با شهادت خدا که قوی تر است چه خواهیم کرد؟ ما میدانیم که نجات دهنده آمده و به ما فهم آن را داده است که خدای حقیقی را بشناسیم. ای فرزندان من، از بت‌ها دوری کنید.
دوستان عزیز، از اینکه تا آخر برنامه ما را همراهی نموده و با علاقمندی به این درس گوش دادید سپاسگزاریم. در درس بعدی با کمک خداوند متعال ما نقشه عالی را که خداوند طرح نمود تا در میان قوم اسرائیل ساکن شود، بدون آنکه کدام خلل در راستی اش وارد شود مورد مطالعه قرار خواهیم داد. با خواندن آیتی که هشدار از طرف خداوند مهربان می باشد، همه شما عزیزان را به خداوند متعال می سپاریم.
از بت‌ها دوری کنید. دوستان عزیز، این رادیو صدای زندگی است. اگر به معلومات بیشتر درباره این برنامه ها ضرورت داشته باشید، لطفاً ما را تا آخر این برنامه همراهی کنید. در آخر این برنامه نشانی های خود را با آگاهی شما خواهیم رسانید.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت می کنیم.
منصور سنگ صوفی مسلمان بود که در ایران زندگی می کرد. او پسانتر پیرو طریقه بهایی شد. او در پیروی کردن از این طریقه اینقدر جدی بود که حتی بر زیارت معبد بهاییت به حیفای اسرائیل هم سفر کرد. اما وقتی که در این طریقه خوب پیش رفت، سوالاتی برش به وجود آمد که برش مشکل بود که پیروی او باقی بمانه. در این وقت مژده نجات توسط عیسی مسیح شنید و پیروی عیسی مسیح شد و عیسی مسیح به حیث نجات دهنده خود قبول کرد. در زمانی که منصور پابند دین اسلام بود، زندگی درویشانه داشت. بر علاوه یک حلقه درویشا و صوفیای دیگر هم به دور خود داشت. این درویشا به این معتقد بودند که با ریاضت کشیدن و به زحمت ساختن جسم می توانند به خدا برسند و نجات پیدا کنند. اونا به جسم خود صدمه می رساندن، میخ می خوردن و پارچه های شیشه را می جویدن یا بعضی اوقات سیخ های نوکتیز در جسم خود داخل می کردن تا بتانن درجه بلندتری در حضور خدا حاصل کده نجات کمایی کنن. بعضی از این درویش ها به خانواده و دار و ندار خود خداحافظ می گفتن و کچکول به گردن انداخته خانه به خانه برای یافتن نان گدایی میکدن. منصور سنگ هم از جمله درویشا بود. وقتی که منصور سنگ عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول کرد، خواست که مثل یک درویش مسیحی زندگی کنه. اما مدت زیادی نتانست که هم از عیسی مسیح پیروی کنه و هم با گدایی کردن به زندگی خود ادامه بده. مخصوصا وقتی که در مورد زندگی پولس رسول معلومات حاصل کرد که او بر علاوه بشارت و خدمت که به عیسی مسیح میکرد، مصارف زندگی خود با کسب خیمه‌دوزی حاصل میکرد، منصور سنگ هم با متأثر شدن از کار و خدمت پولس رسول خواست کسب را یاد بگیره. او کسب دندان کشیدن یاد گرفت و به اصطلاح دکتر دندان شد. یک میسیونر که دکتر بود به او یک جوره انبور و چند وسیله ساده دندان کشیدن هم تحفه داد. منصور سنگ این وسایل گرفته دی به دی میگشت و صدا میکرد که اگر کسی تکلیف دندان داره او میتونه او را بکشه. در دهات کشور ما افغانستانم برادران سلمونی ما بر علاوه وظایف دیگه وظیفه دکتر دندان هم انجام میتن. اونا با یک زانوی خود به سینه مریض فشار وارد می کنند که پیش نیاید و با دست خود دندان او را با انبور به طرف خود کش می کنند. به این ترتیب دندان مریض می کشند. اگرچه در بعض مواقع این طریقه خوب کار می ته، اما بعض اوقات با غلط فهمی به عوض دندان مریض دندان سالم می کشند. به هر صورت منصور سنگ این وظیفه را در دهات ایران به پیش می برد. اکثرا وقتی که منصور سنگ دندان کسی را در میدانی کدام دی می کشید، مردم زیاد به دور او جمع می شدن. منصور همیشه انتظار ایطور یک موقعی را می کشید که مردم خوب زیاد جمع شوند. در این موقع او انجیل خود از خورجین خود می کشید و به مردم در مورد عیسی مسیح موعظه می کرد. منصور در حالی که یک کلمه هم خوانده نمی تانست، اما با وجود آن هم بسیاری قسمت های انجیل از یاد داشت. وقتی که او فرموده های عیسی مسیح را نقل قول می کرد، با وجودی که انجیل در دستش می بود، اما او را از یاد می گفت. انجیل صرف به خاطر جلب توجه مردم در دست خود می گرفت، در حالی که یک کلمه آن را خوانده نمی توانست. یک دفعه وقتی که منصور مصروف موعظه کردن در یکی از کوچه های شیراز بود، پلیس او را دستگیر کرده به زندان برد. وقتی که عامر زندان منصور دید گفت: چرا او را آوردین؟ او نسبت به بیرون در زندان بسیار خوش می باشه. بر علاوه او دیگه زندانیا را هم مسیحی می سازه. من نمی خواهم که او ایجا باشه. اما با وجود اعتراض عامر زندان او را زندانی کردند. در او وقت یکی از قماندانان پلیس او محل شیراز بهایی بود. وقتی که او خبر شد که یک مسلمانی که از اسلام روی گشتانده و مسیحی شده زندانی است، او امر کرد که او را به دفترش حاضر کنند. اونا منصور با خورجینی که همیشه امرایش می بود به حضور قماندان پلیس حاضر کردند. قماندان از خورجین منصور از جمله کتابایش یک کتاب کوچک بیرون کشیده از منصور سوال کرد که این چیست؟ منصور به قماندان جواب داده گفت: ای موعظه مشهور عیسی مسیح در سرکو است. قماندان از منصور سوال کرد: قیمت این کتاب چند است؟ منصور برش گفت: هر کسی که میخواهد ای را بخوانه برش مفت است. قماندان پلیس خنده کرده گفت: از این معلوم میشه که عقیده شما هیچ ارزش نداره. اینا را او سپر تو. بعد از او قماندان از روک میز خود کتاب مذهبی خود بیرون کشیده به منصور نشان داده گفت: ما این کتاب چند صد تومان خریدیم. از این معلوم میشه که عقیده ما چقدر با ارزش است و عقیده شما هیچ ارزش نداره. دوستای مهربان، عیسی مسیح فرموده است که اگر ما به خاطر او در شکنجه و فشار قرار بگیریم، روح القدس او به ما این قدرت میده که به صورت مؤثر صحبت کرده بتانیم. در وقت حساس عیسی مسیح به منصور سنگ هم کمک کرد که به قماندان جواب مناسب بده. او به طرف گروه برقی که از چت آویزان بود اشاره کرده گفت: آیا شما به خاطر ای پیسه میتین؟ قماندان گفت: بله، ما بسیار خوش هستیم که به خاطر او پیسه میتیم. بعدن منصور سنگ به طرف افتو که در بیرون میتابید اشاره کرده گفت: آیا شما به خاطر او پیسه میتین؟ قماندان جواب داد: نه خیر. بعد از او منصور به قماندان گفت: کتاب شما مثل این گروپ برق است که ساخته دست انسان است. با وجودی که روشنی کم میته، اما شما به خاطرش پیسه میتین. اما این کتابی که من برش ایمان دارم که در دستم است، این کلام خداست و مثل او آفتاب است که مفت و رایگان به همه میتابه. به این خاطر این کتاب برای کسی که در آرزویش است مفت و رایگان است. دوستای عزیز، در زبور داوود نبی می خوانیم: کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. اگر به عیسی مسیح اعتماد کنیم، او می تانه با روح القدس خود در هر وقت مشکل به ما رهنمایی کنه. خداوند به شما برکت نصیب کنه.
دوستان عزیز، اگر به معلومات بیشتر ضرورت داشته باشید، می توانید از طریق اینترنت با ما ارتباط بگیرید. آدرس ما در اینترنت www.afghanradio.org. شما همچنان می توانید به ما ایمیل بفرستید. آدرس ایمیل ما info@afghanradio.org می باشد.
نشانی ما در پاکستان: صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO، لاهور، پاکستان.